قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و آغاز می کنم 295 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 220 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. گر بی دل و بی دستم و از عشق تو پا بستم، بس بند که بشکستم، آهسته که سرمستم. در مجلس حیرانی جانیست مرا جانی، زان شد که تو می دانی، آهسته که سرمستم. پیش آی دمی جانم، زین بیش مرنجانم، ای دلبر خندانم، آهسته که سرمستم. ساقی می جانان بگذر ز گران جانان، دزدیده ز رهبانان، آهسته که سرمستم. رندی و چون من فاشی، بر ملت قلاشی، در پرده چرا باشی، آهسته که سرمستم. ای می بترم از تو، من باده ترم از تو، پرجوش ترم از تو، آهسته که سرمستم. از باده جوشانم و از خرقه فروشانم، از یار چه پوشانم، آهسته که سرمستم. در مادر آفرید و سوم در داستان جمع آمدن اهل آفت، هر صباحی بر در صومعه عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او بودیم، که بیت 298 بیت اول این داستانه که میگوید صومعه عیسی است خان اهل دل، هان و هان ای مبتلا این در محل. ما ابیاتی از این داستان رو خوندیم. مولانا بحث رو میکشونه به ناسپاسی و بیوفایی و حق ناشناسی و میگوید ناسپاسی و فراموشی تو، یاد ناوردان اصل نوشی تو. مرادش از عسل نوشی حلاوتی است که لطف خدا در جان بنده ایجاد میکنه. میگوید تو با ناسپاسی و فراموشی اینا رو همه رو از یاد بردی، لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. خسته اینجا به معنی مجروحه. زودشان دریاب و استغفار کن، همچو ابری گریه های زار کن، تا گلستانشان سوی تو بشکفد، میوه های پخته بر خود واکفد. هم بران در گرد کم از سگ مباش، با سگ کهفر شدستی خواجه تاش. چون سگان هم مرسگان را ناسهند که دلن در خانه اول ببند. آن در اول که خردی استخوان، سخت گیر و حق و گزاران را ممان. میگزندش که از ادب آنجا رود و از مقام اولین مفلح شود. میگزندش که ای سگ طاغی برو، با ولی نعمتت یاغی مشو. بر همان در همچو حلقه بسته باش، پاسبان و چابک و برجسته باش. صورت نقض وفای ما مباش، بی وفایی را مکن بیهود فاش. مرسگان را چون وفا آمد شعار، رو سگان را ننگ و بدنامی میار. بی وفایی چون سگان را آر بود، بی وفایی چون رواداری نمود. این ابیات همه درباره وفاداری و مولانا به بندگان خدا میگوید که وقتی از خدا عنایت دیده ای، درگاه خدا رو رها مکن، هم بران درگرد، یعنی دور اون در بگرد. کم از سگ مباش، با سگ کهفر شدستی خاجتاش. میگه اگه میخوای منزلتی مثل سگ اصحاب کهف پیدا بکنی، وفاداری کن. سگ اصحاب کهفم اون جوان مردان رو رها نکرد، وقتی اونها از شهر به کوه پناه بردند و در غار سکنا گزیدند، اون سگ هم در جلوی دهانه غار نشست و دستهاش رو دراز کرد، زیر چانش گذاشت، که قرآن می فرماید و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. بعد اون سگ هم به دلیل وفاداری همون ارج و منزلتی رو پیدا کرد که اصحاب کهف پیدا کردن. به قول سعدی، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. اینجا مولانا هم اشاره میکنه، میگه سگ اصحاب کهف به چه مقامی رسید با وفاداری خودش. تو هم اگر خواجه تاش اون سگ هستی، وفادار باش. خواجه تاش چندین بار گفتیم به معنای دوتا غلامی هن که یه خواجه دارن. غلامانی که هم خواجه هستن، اینا رو میگن خواجه تاش. بعد میگوید که چون سگان هم مر سگان را ناسهن، میگه حتی سگا مراقب هم دیگه هستن و توصیه میکنن، نصیحت میکنن بین خودشون که دلن در خانه اول ببند. یعنی اصرار دارن که اون درگاه اول، اون جایی که بهشون محبت کرده، اونجا فراموش نشه. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گذار آن را ممان. برو به همون خونه‌ای که نخستین بار به تو محبت کردن، استخوان بهت دادن، سخت گیر، یعنی اونجا رو محکم بچسب. حق گذار، قدر شناس باش، آن را ممان. ممان اینجا یعنی ترک مکن. ماندن هم فعل لازمه هم متعدی، مثل سوختن و شکستن. آن را ممان یعنی اون رو به جا مگذار، یعنی ترک نکن. درست همون معنای کلمه لیو انگلیسی رو میده، A-V-E، لیو در انگلیسی همین ماندن ماست، که در واقع آن را ممان گویی به انگلیسی میگه don't leave it، اونجا رو ترک مکن. بعد میگوید که حالا این سگا، وقتی یه سگی خونه اربابشو ول کنه و بخواد بیوفایی کنه، باش برخورد میکنن، به اصطلاح میگزندش، یعنی گازش میگیرن. گزیدن از همون گازه، میگزندش گازش میگیرن که از ادب آنجا رود. میگن که شرط ادب اینی که برگردی بری سر جای اوله و از مقام اولین مفلح شود. مفلح اسم فاعل از فلاح به معنی های رستگار، یعنی اگه عاقبت به خیری میخوای، اگه رستگاری میخوای، فلاح میخوای، باید بری مقام اول، یعنی همون جایگاه قبلی نخستین، اونجا رو نباید رها بکنی. همون شعری که مولانا هم میگه، قبلا هم خوندیم، سر بنه آنجا که باده خورده ای، سر بنه آنجا که باده خورده ای، همون جایی که باده خوردی همون جا مقیم باش و از مقام اولین مفلح شود. میگزندش یعنی گازش میگیرن که ای سگ تاغی برو با ولی نعمتت یاغی مشو. سگای یه محله وقتی ببینن یه سگ غریبه اومده میگن تو کجا بودی؟ برو همون جایی که بودی، معلومه تو از جنس ما نیستی که بی وفایی کردی، اون جایگاه قبلی خودت رو رها کردی. خلاصه سگ هرزه نباش. میگزندش که ای سگ تاغی برو، تاغی تغیانگر، سگ سرکش، سگ بی وفا، برو با ولی نعمتت یاغی مشو و تو روی ولی نعمت مایست، بر همان در همچو حلقه بسته باش. این استعاره حلقه بر در استعاره وفاداری است در ادب فارسی. چطور این حلقه که به درا بود و با او به در میکوبیدن، این جدا نمیشه هیچ وقت از در، همیشه ملازم اون در و درگاهه، اون وقت این حلقه بر در بودن استعاره است از وفاداری. میگه بر همان در همچو حلقه بسته باش، پاسبان و چابک و برجسته باش، برو همونجا به وظیفه خودت عمل کن. صورت نقض وفای ما مباش، بی وفایی را مکن بیهوده فاش. سگای دیگه به سگی که حق نعمت رو به جان نیاورده و بی وفایی کرده اعتراض میکنن، میگن صورت نقض وفای ما مباش. اولا نقض وفا یعنی بی وفایی، نقض یعنی شکستن، نقض عهد، نقض وفا یعنی بدعهدی و بی وفایی. و وقت سگای دیگه به این سگ بی وفا میگن تو برگرد برو همون جایی که بودی، صورت نقض وفای ما مباش. این همونه که این روزا ما میگیم تابلو نشو. یکی یک کاری میکنه که علم میشه، معروف میشه، مشخص میشه، نماد یک چیزی میشه. در واقع سگا بهش میگن تو با این کار تابلو شدی در بیوفایی. درست این حرف مولانا اینجا میزنه، صورت نقض وفای ما مباش، علم نشو، نماد عهد شکنی نشو، بیوفایی را مکن بیهوده فاش. یعنی تو مبلغ بیوفایی نباش تو دنیا برای ما، ما سگا رو بدنام مکن. بعد مولانا میگه مر سگان را چون وفا آمد شعار، رو سگان را ننگ و بدنامی میار. از قول همون سگا میگه، باز به اون سگ، سگا میگن شعار ما وفاداریه، ما در واقع افتخارمون اینه که وفاداریم، حالا تو با این کارت باعث ننگ و بدنامی جامعه سگان شدی، تو با این کارت ما رو داری بدنام میکنی. بیوفایی چون سگان را آر بود، بیوفایی چون رواداری نمود. حالا همه این مثالا رو از سگ زد و احوالات بین خود سگا رو گفت برای اینکه به انسان بگه وقتی سگا از بیوفایی آر دارن، تو خجالت نمیکشی که بیوفایی میکنی به مولای خودت، به ولی نعمت خودت، به خدای خودت که این همه در حق تو نیکویی کرده ولی تو بیوفایی میکنی، بیوفایی چون رواداری نمود، یعنی چطور به خودت اجازه میدی که بیوفایی بکنی؟ چون مولانا صحبت وفای سگ کرده، من به نظرم رسید یه قصه کوتاهی بخوانم برای شما درباره وفای سگ از یک کتاب خیلی مهم و خواندنی. اسم این کتاب مهم و خواندنی شرح زندگانی من هست. این کتاب کتاب مفصلی است که مرحوم عبدالله مستوفی نوشته و بارها چاپ شده. اسم فرعی کتاب هست تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه و واقعا هم همینطوره. عبدالله مستوفی یک رجل سیاسی بوده که در وزارت خارجه صاحب منصب بوده، در وزارت داخله هم همینطور استاندار بوده، از خانواده بزرگ مستوفیه و کسیه که جدش همراه آقا محمد خان قاجار در تأسیس قاجاریه به آقا محمد خان کمک کرده بوده. پدرش سالها، دهها سال مستوفی دستگاه ناصرالدین شاه بوده. بعد عبدالله مستوفی در یک چنین خانواده‌ای به دنیا آمده و آثار متعدد داره، صاحب قلم بوده. دو جلد کتاب، یعنی یک کتاب بزرگی که یه بار سه جلدی چاپ شده و اخیراً در سالهای اخیر دو جلدی، از خودش به یادگار گذاشته به نام شرح زندگانی من، که بنده فقط وصفش رو برای کسانی میتونم بگم که این کتابو خونده باشن. گفت معذور دارمت که تو او را ندیده ای. وقتی این کتاب رو بخوانید اون وقت تصدیق میکنید که چه کتاب خواندنیه، که مرحوم علامه قزوینی که آثار دوره اسلامی رو میشناخته درباره این کتاب گفته که من کمتر کتابی میشناسم این اندازه جذاب و شیرین و خواندنی. حالا مستوفی در جایی از این کتاب راجع به سگ یه قصه ای نقل میکنه. شما ضمناً پختگی و شیرینی و فصاحت و استواری نثر عبدالله مستوفی رو هم در نظر بگیرید موقعی که قصه رو من میخوانم. میگوید چون هیچ وقت سگ نداشتم، در این باب چیزی ندارم بنویسم. از حق شناسی و وفاداری و فداکاری و قناعت و خدمتگزاری و هوش این حیوان در نوشتجات گذشتگان و معاصرین خیلی خوانده‌ام، که البته خواننده عزیز هم خوانده و شنیده است. از همه آنها عجیبتر شرحی است که مرحوم رضا قلی خان هدایت، توی پرانتز جد اعلای آقایان هدایت، در سفرنامه اورگنج خود نوشته است. مرحوم هدایت می نویسد، حالا ظاهرا از اینجا به بعد نقل قول از اوست، اما نقل قول مستقیمه یا نقل به مضمون من نمی دانم. مرحوم هدایت می نویسد بین استراباد و خیوه. استراباد یعنی گرگان، خیوه هم در ترکمنستان امروزیه و حدود مرو و اونجا هاست. بین استراباد و خیوه در بیابانهای بیاب و علف به عبه رسیدیم. عبه خیمه به خرگاه توایف صحرانشین رو میگن عبه. به عبه رسیدیم. من البته جلوی قافله بودم. سگ عبه که از دور جمعی را دید که به سمت عبه می آین، بنای پارس را گذاشت. همین که نزدیکتر و پیاده شدیم، سگ از عبه بیرون دویده با عجله به سمت من آمد. صاحب عبه آنچه او را صدا زد و تهدید کرد، نتوانست جلوی او را بگیرد. من هم که وسیله‌ای برای دفاع از او نداشتم، منتظر پیش آمد ناگواری بودم. ولی همین که نزدیک من رسید، سر در قدمهای من گذاشت و با جست و خیز خود در اطراف من از این دیدار اظهار خوشبختی کرد. صاحب عبه که برای جلوگیری از او دوان دوان خود را به نزدیک ما رسانده بود، از تعجب مبهوت مانده بود. من سگ را نوازش کرده از صاحبش پرسیدم این سگ را از کجا آورده اید؟ گفت چند سال قبل از دامغان می گذشتم، این سگ را از آنجا آوردم. بعد از این شرح از طرف صاحب عبه یادم آمد که چند سال قبل در حین عبور در صحرای دامغان سگی گرسنه و تشنه یافته و او را از مرگ نجات دادم و این همان سگ است. اینقدر حق شناسی و وفا و تشکر و هوش و به خصوص حافظه مسلماً در هیچ موجودی یافت نمی شود. این را خواستم بگم که در وفاداری سگ این داستان رو هم گفتن که مولانا هم اینجا اشاره میکنه. حالا این حرفای ما باعث نشه پس فردا هر کی اینا رو میشنوه بره یه پول کلونی بده یه سگ بخره دنبال خودش تو خیابون را بندازه و تو بغلش بگیره و از این کارهای زشتی که ما بعضی وقتا میبینیم نشونه های تجدد و پیشرفت محسوب میشه برای بعضیا، ما اونو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم سگی همچین حیوانیه، وفاداره. قدیما هم تو کتابای درسی ما بود که سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش نگردد، گر زنی صد نوبتش سنگ. بله، این شعر قدیمی هم مؤید همین حرفای مولاناست. خلاصه بحث مولانا در باب وفاداریه. سراغ قرآن میگوید که حق تعالی فخر آورد از وفا، گفت من اوفا به عهد غیرنا. اینجا مولانا یک استشهادی میکنه از آیه قرآن. در آیه 111 سوره توبه میخوانیم و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. خدا میگه که کی از خدا وفادارتر؟ و من اوفا به عهدهی من الله، کی از خدا به پیمان خودش وفادارتر باقی میمونه؟ یعنی خدا اگر عهدی ببنده، قولی بده، از همه وفادارتره به قول خودش. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس خوشحال باشید با اون معامله‌ای که با خدا کردید. شما با خدا یه معامله‌ای کردید، خیالتون راحت باشه، خدا سر قول خودش هست. گفته اگر ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو کمک کنید خدا کمکتون میکنه. و خیلی شرط های دیگه گفته که اگه شما چنین کنید من چنان میکنم. شما خوشحال باشید، خیالتون راحت باشه. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. برنده شدن واقعی، پیروزی واقعی، فوز عظیم، همینی که آدم با خدا معامله بکنه که خیالش راحته که خدا وفاداره. مولانا میگه که خدا افتخار میکنه به وفاداری، میگه وفاداری یه چیزیه که خدا اون رو فخر خودش میدونه، یه ارزشه در نظر خدا. حق تعالی فخر آورد از وفا، یعنی خدا وفاداری رو برای خودش یه امتیاز میدونه، افتخار میکنه خدا به وفاداری، که میگه و من اوفا به عهده من الله، میگه از خدا وفادارترم مگه کسی هست؟ یعنی خدا اینجوری وفاداری رو امتیاز میدونه. گفت من اوفا به عهد غیرنا، خدا میگه کی وفادارتر از عهد بیشتر از ما. بعد میگوید که بی وفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق ندارد کس سبق. دیگه حالا یه نوع بیوفایی هم اینه که تو بری به کسانی که خدا اونا رو از درگاه خودش رونده و مردود درگاه حق هستن، بری با اونا وفاداری بکنی. یعنی اگر یه کسی به خدا بیوفایی کرد، تو به اون نباید وفا بکنی، چون این به خدا بیوفایی کرده، مردود درگاه حق شده. پس تو اگر وفا کنی با او، بیوفایی با حق کردی. بیوفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق ندارد کس سبق. میگه هیچ زی حقی در دنیا نیست که حق او فوق حق خدا قرار بگیره. یعنی هر کی به گردن شما حق داره، باید بدانیم که این حق ذیل حق خدا قرار میگیره و کسی در حق داشتن نسبت به کس دیگر سبقت از خدا نمیتونه بگیره. یعنی صاحب حق اولیه خداست. در واقع هر کی بر هر کسی حق داره، منشأ این حق خداست. و اگر کسی بیوفایی کرد به خدا، حق خدا رو به جا نیاورد، تو نباید بری سراغ اون. تو باید دقت کنی که این حق ناشناسی نسبت به خدا کرده. این بیت منو یاد یک بیتی از حافظ میاندازه که میگه دوشان سنم چه خوش گفت در حلقه مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. این مصرع دوم همین حرف مولاناست. میگه حافظ میگه، میگه اگه بت نمی پرستی، اگه بت پرست نشدی، تو با کافرات چه سر کاری داری؟ چه مغازله‌ای میکنی با کافری که رد حق و مردود درگاه خداست؟ منتها خب ببینید چقدر بیان و زبان حافظ زیباست. دوشان سنم چه خوش گفت در حلقه مغانم، با کافران چه کارد گر بت نمی پرستی. بی وفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق ندارد کس سبق. حالا میاد یکی از حقوق رو ذکر میکنه که حالا میدانید که حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه یک رساله حقوق هم داره که در اون صحیفه درج میشه. و در اون رساله امام زین العابدین علیه السلام انواع حقوقی که مردم نسبت به یکدیگر دارن بیان میکنه که اسمش هست رسالت الحقوق. مولانا حالا اینجا بحث حق شده، میاد یک نمونه از انواع حقوق رو ذکر میکنه و اون حق مادره. میگه حق مادر بعد از آن شد کان کریم کرد او را از جنین تو قریم، صورتی کرد درون جسم او داد در حملش ورا آرام و خو، همچو جزو متصل دیدو تو را، متصل را کرد تدبیرش جدا. حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. پس حق حق سابق از مادر بود، هر که آن حق را نداند خر بود. آن که مادر آفرید و زرع و شیر، با پدر کردش قرین آن خود مگیر. میگوید که بله مادر حق داره به گردن تو، اما کی این حق پیدا شد؟ بعد از اون پیدا شد که خدای کریم، خداوند کریم تو رو به مثابه یک جنینی در رحم مادر قرار داد و مادر رو قریم کرد. قریم از قرامته. قریم به کسی میگن که طلبکار باشه از کسی، وامخواه باشه، یعنی یک کسی که به کسی مدیونه، اون طرف مقابل قریمه. میگه مادر کی قریم تو شد؟ وقتی که تو جنین شدی در رحم مادر. کی این کار کرده؟ خدای کریم. یعنی این نظم و نظام رو خداوند مقرر کرده. حق مادر بعد از آن شد کان کریم کرد او را از جنین تو قریم. حالا مولانا اینجا چند بیت رو اختصاص میده به این سازوکار تولید مثل، که به صورت فشرده میخواد بگه توجه کنید که خدا چه کارایی میکنه. صورتی کرده درون جسم او، خدا یه کاری کرده که تو نقش بسته ای در درون بدن مادرت، که این مأخوذ از آیه قرآنه. در آیه 6 سوره آل عمران خداوند می‌فرماید هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. او آن خدایی است که صورت می‌دهد به شما، صورت بندی می‌کند، صورت آفرینی می‌کند، شما رو یصوّرکم یعنی نقش می‌بندد شما رو، کیف الارحام در رحم ها، کیف یشاء به اون صورتی که می‌خواد. هر آدمی رو به یه شکلی نقاشی می‌کنه. این خیلی جالب توجه دیگه. شما یه ماشین چاپ که درست می‌کنی، هر چی چاپ می‌کنه یه شکله، اما این خدا اینطوره که هر بچه ای رو در رحم مادر به یه شکل نقاشی میکنه. یصوّرکم کیف یشاء، هر جوری که دلش میخواد. لا اله الا هو العزیز الحکیم. مولانا با اشاره به این آیه میگه صورتی کردد. صورتی کردد یعنی صورتی ساخت تو را درون جسم او، در درون جسم مادر. داد در حملش ورا آرام و خو. بعد توی این مدت 9 ماه هم به این مادر صبر داد و یه اخلاقی داد که این حمل رو تحمل بکنه. خب شما فکر بکنین ما اگه مثلا خانوممون یه سبدی بده دست ما که 7-8 کیلو توش بار باشه، یه نیم ساعت دستمون بگیریم خسته میشیم، یه جوری که اون نفهمه میذاریم زمین، یا میگیم خانم تا کی بالاخره ما رو معطل میکنی، تکلیف ما چیه؟ نیم ساعت هم شاید نتونیم یه بار 7-8 کیلو رو بگیریم دستمون و تحمل بکنیم، ولی خدا یک تحولی در این مادر ایجاد میکنه که 9 ماه تمام، مخصوصا در اون ماهای آخر، بعضی وقتا 10 کیلو بار رو این همینطور با خودش اینور اونور میبره، اصلا یه لحظه هم نمیتونه از اون خلاصی پیدا بکنه. مولانا میگه داد در حملش ورا، یعنی مادر را، آرام و خو، یعنی هم بیقراری نمیکنه از این باری که رو دوششه، هم اینکه عادت میکنه به این و میپذیره این سنگینی رو. همچو جزو متصل دیدو تو را، یعنی این مادر تلقیش از تو اینه که انگار یکی از اعضای بدن او هستی، جزوی از بدن او هستی که اتصال داری به او، همین هم هستی که. بعد اون وقت عجیبتر از این اینه که متصل را کرد تدبیرش جدا. بعد از این که تصور مادر از تو اینه که یک جزو متصل به مادر هستی، اون وقت وقتش هم که فرا برسه این جزو متصل از مادر جدا میشه. حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. میگه اینو آسون نگیر، ساده نگیر این مهر مادری رو، این حاصل هزاران تدبیر خداست، هزاران صنعت و فن. این صنعت و فن یعنی هنر، همون آرت، همون صنعت و فن یعنی کار خداست، هنر خداست، تدبیر خداست که مادر تو رو دوست می‌داره. حالا این حرفا رو برای چی می‌زنه؟ می‌خواد بگه که این همه حق که مادر داره اصلش از کجاست؟ پس حق حق سابق از مادر بود. کی این نظم و نظام رو درست کرده؟ کی این ساز و کار رو به وجود آورده؟ خدا. پس حق خدا بر تو مقدم است بر حق مادر بر تو، چون همه این ساز و کارها، همه این حقوق بعدی در دل یک نظام حق الهی قرار میگیره که از اونجا ریزش کرده همه این حقوق ها. پس حق حق سابق از مادر بود، هر که آن حق را نداند خر بود. مولانا دیگه خیلی راحت خر رو به کار میبره، یعنی خر دم دست مولاناست، هر کیو نپسنده زود تکلیفش رو روشن میکنه، میگه بله هر کی این حق خدا رو نشناسه تکلیفش روشنه. بعد یه بیت دیگه هم میگه، میگه آن که مادر آفرید و زرع و شیر، زرع اینجا با زاده، زاد و عین به معنی شیر دادنه، میگه اون کسی که مادر رو آفریده و این قابلیت شیر دادن رو ایجاد کرده، شیر رو ایجاد کرده، با پدر کردش قرین و پیوند بین مادر و پدر رو برقرار کرده، این خداست. آن خود مگیر، یه وقت نباید فکر کنی این تو بودی که این کارا رو کردی، اصلا به تو ربطی نداشته، این تدبیر الهیه، عنایت الهیه، توجه خداست که این سازوکار رو ایجاد کرده، مادر رو آفریده، این قابلیت شیردهی رو ایجاد کرده، خود شیر رو ایجاد کرده و پیوند بین مادر و پدر رو ایجاد کرده. بنده از فرصت استفاده میکنم و یه درنگی میکنم روی این ابیات، عرض میکنم که آیا چیزی در دنیا شناخته شده تر از تولید مثل هست؟ دیگه این که تاریخ و جغرافیا نیست که ما بگیم احتیاج به کاوش‌های باستانشناسی داره و دانشمندان باید بیان بگن که این موضوع از چه قراره. مثلا یافته‌های جدیدی نیست که در کره ماه و مریخ اخیراً پیدا شده باشه. تا وقتی بشر بوده این تولید مثل هم بوده. ولی آیا شده ما یه بار راجع به این تولید مثل فکر بکنیم و درنگ بکنیم، تأمل بکنیم که این چه کاریه، چه سازوکاریه، چه تدبیریه، چه نظمیه، چه حکمتیه؟ مشکل ماها اینه که تا بحث تولید مثل میشه زود مسئله غریزه جنسی و شهوت و اینجور چیزا تو ذهنمون ما رو منحرف میکنه از تماشای صنع خدا. یعنی کمن آدمایی که بتونن حساب کشش‌های جنسی شخصی خودشون رو از حساب اصل این موضوع جدا کنن. اگه ماها، حالا پیر و جوان، هر کسی بیاد موقتاً تو ذهنش اصلاً این کشش جنسی و این که حالا مال منه یا مال من نیست، میتونه مال من باشه یا مال من نباشه، این وسوسه های بعضن شیطانی و اینا رو از ذهن خودش دور کنه، پاک بکنه، اصلا فکر این جنبه رو نکنه، بیاد فکر کنه که یه کسی یه موجودی رو خلق کرده، حالا بگیم یه مهندسی یه ماشینی درست کرده، بعد یه کاری کرده که این ماشین تو دل خودش یه ماشین دیگه عین خودش رو میتونه ایجاد بکنه، بپرورونه. این خیلی کار حیرت انگیزیه. یعنی واقعا اگر یه عمر انسان تأمل بکنه در این ساز و کار از حیرتش کم نمیشه که خدا خب یه آدم آفریده، اما این آدم رو یه جوری آفریده که این در دل خودش مثل خودش رو تولید میکنه. این خیلی پدیده حیرت انگیزیه که یه آدم آدم از دل خودش در میاره. این چیکار میکنه؟ تازه خود اینم نمیفهمه که داره چیکار میکنه. اولا همین این که دو جنس آفریده، نر و ماده، تو همه موجودات زنده این قاعده برپاست، نر و ماده. بعد این کشش ذهنی و روحی که بین این نر و ماده هست تو همه طبیعت هست، حیرت آورم هست. از اون کرم بیمقدار خاکی که زیر گل و لای مدفونه و ما هیچ قبولش نداریم، این کشش هست تا این پرنده های زیبا. مثلا شما ببینید این کبوترا با هم دیگه چه کار میکنن وقتی که جفت خودشون رو پیدا میکنن. من گاهی دقت کردم اینا وقتی میخوان تخم بگذارن و صاحب جوجه بشن، چطور این نر و ماده تلاش میکنن برای ساختن لونه. این میره اون میاد، همینطور میپرن گل درختا، چینه جمع میکنن، میان لونه میسازن. حالا انواع لانه هایی که میسازن و این عشق پرنده ها به هم دیگه و حیوانات دیگه، حتی شیر درنده، نمیدونم گرگ فلان، همه اینا هست تا انسان که این کشش بین این زوج برقرار، زوجین به اصطلاح بین این نر و ماده برقراره. این چه داستانیه؟ بعد حالا این سازوکار روحیه، این کشش روحیه، بعد اون تناسب ها و سازوکارهای طبیعی و جسمانی که به وجود آمده وجود داره و بالاخره همه اینا منتهی به این تولید مثل میشه و اینکه یک کسی مادر بشه، یک موجود زنده، یه انسانی مادر بشه. بعد این حالا بچه چجوری در دل این مادر رشد میکنه، چه محبتی پیدا میکنه و همزمان چه تحولاتی در وجود این مادر پیدا میشه در اخلاق این مادر. بعضی از این دخترها هستن که تا وقتی صاحب بچه نشدن، اگر یه وقتی کثافت بچه دیگه ای رو ببینن حالشون به هم میخوره، دست نمیزنن ابدا، اینقدر خلاصه بعدشون میاد که حد نداره. اما همین که خدا بهشون بچه میده با شوق و رغبت میرن حالا مثلا رو تمیز میکنن، معلوم نیست خدا با اینا چی کار میکنه و این بچه رو از خودشون جدا نمیکنن. و بعد این نظام شیردهی که شما ملاحظه بکنید، خدا همین انسان رو در نظر بگیرید که این سینه مادر در یه جایی قرار گرفته که مادر میتونه دوتا دستش رو زیر بچه بکنه و چش تو چش به بچه بدوزه، سینه رو در دهان بچه بگذاره و این بچه‌ای که هیچی نمیدونه این مکیدن رو بلده، یعنی همون اولی که به دنیا میاد تا این لبهاش با این سر سینه مادر آشنا میشه میفهمه که باید اینجا چی کار بکنه. و عجیبتر از اون اینه که خدا همزمان با تولد این بچه شیر رو در سینه مادر آماده کرده، شیر داغ شیرین آماده بهترین غذا، و شرط خروج این شیرم از سینه مادر همون مقدار فشاریه که لب بچه قادره بیاره. یعنی این شیر اینطوری هم نیستش که همینجوری شرشر بی خودی از سینه مادر بریزه بیرون و خالی بشه، نه، این باید مکیده بشه. اما چقدر نیرو لازم داره؟ نیرویی که لازمه همون اندازه نیروییه که بچه با این لب خودش میتونه وارد بکنه. اینا همه جلوی چشم ماست، یعنی همین بنده گوینده و شمای شنونده و بیننده محصول یه همچین سازوکاری هستیم. یعنی لازم نیست سراغ غیر بریم، به خودمون نگاه بکنیم و به بچه های خودمون نگاه بکنیم و به این سازوکار تولید مثل نگاه بکنیم. بنده همیشه میگم هر کی منکر خدا باشه اگر ازدواج بکنه و به این رابطه‌ای که خدا بین زن و شوهر ایجاد کرده، چه رابطه روحی چه رابطه جسمی، به این توجه بکنه و بعد این تولید مثل رو ببینه و این پدیده حیرت انگیز رو مشاهده بکنه، بازم منکر خدا بمونه، دیگه من نمیدونم چی به اون بگم، بعد برم سراغ مولانا. من جسارت نمیکنم ولی مولانا شجاعتش بیشتره. یعنی واقعا چجور ممکنه آدم اینا رو ببینه بعد بگه که نه، شعوری تو این خلقت نیست، نظمی نیست، ناظمی نیست، اینا همین جوری خود به خود پدید اومده، یا بره سراغ این حرفایی که نمیدونم در طول تاریخ مثلا چند میلیون سال جور دیگه بوده، چنین شده، چنان شده، حرفایی که آدم اول منکر خدا میشه بعد میره اون حرفا رو میگه. و الا طبیعی ترش اینه که بگه خدا هست دیگه، شما راه حل به این سادگی رو رها میکنی، هی میری سراغ این که تنازع بقا بوده، نمیدونم، یعنی میلیاردها شکل دیگه وجود داشته، همه اونا موفق نشده، این یکی موفق شده مونده. هیچ کدوم اینا واقعا دلنشین نیست و مقبول نیست به طبع سلیم آدم. یعنی خدا هم تو این قرآن همینو میگه. یعنی چقدر خدا در آیات قرآن ما رو توجه میده به همین سازوکار تولید مثل. این همین حرفاییست که مولانا اینجا میزنه. ما از این فرصت استفاده کردیم، گفتیم حالا که مولانا بحث زاد و ولد و مادر و رحم و شیر دادن و محبت و اینا رو مطرح کرد، ما توجه بدیم که خلاصه جوانها برید خانواده تشکیل بدید، خوش باشید و خدا رو هم بشناسید، خدا رو بیشتر بشناسید بعد از این که تشکیل خانواده دادید. همه شما رو هم به همون خدا میسپاریم تا نوبت آینده.